الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول الظالمين ولما حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمرهم شورى بينهم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. بعضی از مسائل مربوط به زکات فطره گفته شد، از مسائل در این بخش هست که اگر بعد از غروب شب عید فطر کسی خداوند متعال به او فرزندی داد، فرزندی که در راه بود متولد شد بعد از غروب شب عید فطر، واجب نیست فطر او را بدهد، ولی اگر پیش از غروب فرزند متولد شده باشد و یا این که اگر کسی ازدواج کرد قبل از غروب یا ازدواج کند، به شرط این که حالا که ازدواج کرده این همسرش نانخور او محسوب بشه، یه وقت در خانه پدرش و مادرش و عرف میگویم که خیر این هنوز نانخور همون خانه پدر و مادر است، اون هیچ. اگر به گونه ای بود که نانخور خود این شخص این شوهر محسوب می شد شمرده شوند، باید فطره اونها را بدهد، و اگر نانخور دیگری باشند بر او واجب نیست. و از مسائلی که در این مورد مناسب است گفته بشود این است که اگر کسی فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، حالا اگر چنانچه فرزندی که بر پدرش مثلا مورد این چنینه که واجب است که زکات فطرشو بده، فرزند خودش داد خودش هم پولی داشت و زکات فطره را خودش پرداخت. از پدر ساقط است یا خیر؟ نه، از پدر ساقط نیست. اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی شود. صلواتی بر من. منتخبی از بیانات مولا من امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف مطالب دینی مورد صحبت بود. به بعضی از ابعاد دین از بیانات حضرتش اشاره شد، توضیحاتی در ارتباط با بیاناتشون گفته شد و اون چه که روز گذشته مطرح شد در ارتباط با مشورت بود که گفتیم یکی از برنامه‌هایی که در دینمون کمال اهمیت را دارد و کاملا با آن توصیه شده است مسئله مشورت، که در قرآن کریم هم به این مطلب توجه داده شده، روایات هم در این زمینه فراوان. بعضی از مطالب مربوطه در این مورد گفته شد، از آیات شریفه قرآن بعضی از آیات به عرضتون رسید و از روایات هم همینطور. حالا تتمه این مسئله‌ای که مطرح شد، این برنامه شور که مورد تأکید هست، انشاءالله به عرضتون میرسد. از مسائلی که گفته شد در این مورد با توجه به اهمیت شور، عرض شد که این مشورت با همه اهمیتی که داره در مواردی است که نصی نداریم، یعنی دستور صریح از دین در اون مورد نرسیده، که اگر در موردی مطلبی دستور صریح رسیده است اونجا دیگر جای مشورت نخواهد بود. پس این مورد مسلم استثناست و لذا گفتیم که در ارتباط با مسئله خلافت، جانشینی پیامبر گرامی اسلام، وصایت، امامت، در ارتباط با این مسئله چون از دین نص رسیده است، یعنی بیانات صریح از پیامبر گرامی از دین در این مورد داریم، نتیجتاً اینجا مردم جمع بشوند مشورت کنیم که جانشین پیغمبر کی باشه معنا نداره. بله، اگر چنونچه چنین چیزی نمی بود زمینه این صحبت بود، ولی با توجه به این که فراوان و روشن در این مورد از پیامبر گرامیمون مطالبی داریم که دیروز به بعضی از اونها اشاره شد و در جمع اینجا هم برای اثبات این مطلب نیازی نیست، مشخصه که همه من توجه داریم، گاهی به مناسبتی چیزی گفته بشود مطلبی است، یا در تثبیت به جهتی مناسب برسد که چیزی مطرح بشود، باز هم مطلبی است. و الا بر هممون به حمدالله روشنه، همه می دانیم که پیامبر گرامی از همون اول بعثت تا هنگام رحلت، چنون چه روز گذشته عرض کردم، گاهی شب، گاهی روز، گاهی در اجتماعاتی بزرگ، گاهی در اجتماعاتی کوچک، در مواقع مختلف، به صراحت، به اشاره، به صورتهای مختلف این مطلب را پیامبر گرامی فرمودن، به گونه ای که هر کس که کمی انصاف داشته باشد وقتی مراجعه بکند ببیند که مطلب اونچنانه که هیچ جای حرف نیست، روشن روشنه. بنابراین در این مورد گفتیم که مشورت معنا نداره. آیات شریفه قرآن رو هم اگر کسی به اون آیه ها بخواد استدلال کند، روز گذشته پاسخش رو دادیم در ارتباط با شاغر هم فل امر و در ارتباط با امر هم شورا بین هم. آری از همون لحظات اول پیامبر اکرم این مطلب را کاملا روشن بیان کردن که در همون اول کار اون جریان آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین در ذیلش حتی اهل سنت نوشتن که پیامبر اکرم جمعی رو که جمع کردن در حدود 40 نفر، یکی بیشتر یا کمتر، یک کرامتی هم در قضایی که به اونها دادن همونجا انجام گرفت، اون وقت اعلام کردن که من پیامبر هستم و فرمودن هر کس که پیامبری مرا پذیرفته باشد و به کمک من آمادگی خودش را اعلام کند، همان است که وزیر من، وصی من، خلیفه پس از من، امام بعد از من. اون وقت هیچ کس که چیزی نگفت، آقا هست امیر که در همون سنین حدود 12 سالگی بودن اعلام کردن که من هستم که این آمادگی رو دارم. و پیامبر اکرم هم اهل سنت نوشتن که دستشون انداختن گردن هست امیر و فرمودن تویی که خلیفه منی، تو امام پس از منی، تو وصی منی، تو برادر منی، تو وزیر منی. که خوشبختانه هرچند در بعضی از کتبشون به عنوان خلاصه قسمت‌های حساس این حدیث رو قطع کردند و حذف کردند، اما بالاخره موجود هست. خاطرم میاد که مکه که مشرف بودم، در مدینه اون کتابخانه ای که در مسجد النبی هست، رفتم اونجا یک گشت دو کتاب زده باشم، همون ابتدا قفسه های اول برخورد کردم به کتابی که کتاب به عنوان این که ما خلاصه کردیم بعضی از مدارک را، این حدیث را آورده بود، اما این حدیثی که آورده بود اخیر آورده بود و اما وصیه امام و خلیفه‌ای که خوب مطلب رو میرسانن او رو به عنوان خلاصه حذف کرده بود و دوتا بود چنین حدیثی هست که پیغمبر اکرم اون وقت فرمودن چنین و چنان، بعدم به حضرت امیر فرمودن که تو برادر من هستی. و برادر من هستی اثبات خلافت نمی کنه، اینشو آورده بود برایش حذف کرده بود. اما خوشبختانه برای اتمام حجت خداوند همیشه بالاخره کارها بگونه ایست که اتمام حجت میشه. همونجا هنوز کتابایی که دقیقا همه شو نوشته بودن اونجا همونجا بود. در هر حال خیلی روشنه. در ارتباط با این جریان البته یک اشکالی دارن، اون اشکالشون این روید نیست اشاره کرده باشم، میگوین حضرت امیر در اون وقت سنشون کم بوده، حالا 12 سال 10 سال، و در این سن ایمانشون اعتباری نداره. در سنین کم چنینی 10 سال 12 سال پاسخشم معلومه. اولا همه میدانن که حضرت علی علیه السلام یک موجود استثنایی بودن، از همون کودکیشون کمال فطانت و عقل و درایت بروز داشته که بر همگان روشن، به اضافه این اگر چنونچه ایمانشون در اون وقت اعتباری نداشته، این حرف اهانتیست به پیغمبر اکرم. چه پیغمبر اکرم؟ قبول کردن، تثبیت کردن، بعد اعلام کردن که همین تو هستی که امام بعد از من هستی، خلیفه بعد از من هستی. اگر اعتباری نداشته، اعتبار دادن پیغمبر به ایمانشون اهانت میشه به پیغمبر اکرم، که یعنی ایشان با این که این ایمان اعتبار نداشته یا هم چیکاری کردن. خیلی روشنه، این یکی از پاسخهای روشنیست. یادم هست که این چند سال قبل بود، از مدرسه نواب وقتی مغربی بود زنگ زدن گفتن یکی از آیان اهل سنت از مولوی هاشون آمدن، شب گذشته آمدن، گفتن آمدن من بحث کنم در ارتباط با مسئله خلافت امامت، و یک کسی میخواسته بیاد، اتفاقا برای اوشان عذری به وجود آمده است و نیامده، ایشان آره میشه هم آمده که من آمده بحث هستم. گفتم نگهش دارین که من میام الان. اون وقت نماز مغرب یادم میاد خوندم، نماز عشا دیگه نخوندم که یه وقتی باز ایشان نرفته باشه، رفتم اونجا. بعد از اون طلبام کم کم تو مدرسه جمع شدن و جمعی شدم. من گفتم خیلی وقتا اینجور وقتا این کارو میکنم، بودم یه کاغذ بیارید، کاغذ آوردم. بعد دیگه خیلی با محبت و تفاهم صحبت شروع شد. گفتم خب حالا در چه زمینه دوست دارید بحث بشه؟ گفت در زمین خلافت. گفتم بسیار خوب، در زمین خلافت. حالا پس من اثبات کنم، شما نفع کنی، کار ساده تر براتون تا شما از اول بخوای نفع کنی. گفت خب قاعدش همینه. گفتم بسیار خوب، من از همین جریان استفاده کردم، مدارک متعدد از کتب معروف اینا این جریان نقل شده که الان اشاره کردم، چون میدونید با اشاره رد شدم، ولی خب سر و ته جریان مسائلی دیگه هم هست. اینو براش گفتم و گفتم به این دلیل. بعد نوشتیم، گفتیم حالا ما می‌نویسیم، اشکال شما رو می‌نویسیم، باز ما اگر جواب داشته می‌نویسیم تا آخر کار ببینیم چی میشه. گفت باش. گفتیم به این دلیل. ایشان گفت خب چند تا اشکال میشه. اشکال دیگری که افتاده بود خیلی سوس بود که حالا وقت را بونا نمیگیرم، مهمش همین بود، همین بود. منم با جواب رو نوشتم که اگر چنانچه این ایمان در اون سن اعتبار نداشته باشد، به اضافه این که با توجه به شناختی که از امیر المؤمنین افراد دارن، میدونن چه عظمتی که کلمه نبوغ نسبت به حضرت به جا نیست از جهتی و خیلی کم است، و چقدر هم در تاریخ افرادی بودن که در چنین سن اینها از یک عظمت روحی و از یک فوق العادگی فکری برخوردار بودن، اینجور هم نیست که استثناء محض باشد و البته در حد حضرت هیچ کس، ولی در حدی بسیار مهم بسیار. به اضافه این همینو گفتم، گفتم اگر این ایمان اعتبار نداشته باشه، این قبول کردن پیغمبر اکرم اشکالیست به پیغمبر اکرم که چرا قبول کردی. به این صورت یادم میاد 8 اشکال که مهم بشین بود، گفت و گفتیم و گفت و گفتیم و آخرش چاره نبود لکه قبول کرد. قبول که کرد گفتم خب پس اینجا یک یادداشت می‌نویسیم که جناب مولای فلان در تاریخ فلان این بحث رو مطرح کردیم، قبول کردن که این حدیث شریف و این حدیث برای اثبات خلافت بلا فصل امیر المؤمنین کاملا توانا و مثبت است. هر دو امضا کردیم. اون برنامه تا مدتی بود، نمیدونم حالا بگردم پیداش میکنم یا خیر، بالاخره یک چیزی بود که در این سب انجام شد. مطلب مشخصم منظور اینه که خیلی روشنه. پس در موردی که نسی در کار هست، دیروز اون وقت بیشتر تشریح کردم چه جور مواردی، اونجا دیگه مسئله شور مطرح نیست. حالا در ارتباط با این شور، تأکید مطلب در بیان امیر المؤمنین علی علیه السلام تا انشالله جدی بگیریم تو کارامون، اینجور نماشه که به رأی خودمون اکتفا کنیم. یک مقدار که کار از عظمتی برخورداره، ممکنه اطلاعاتی داشته باشه، از مشورت غفلت نکنیم. گاهی هست کار جزئیست، مهم نیست، بود و نبودش، هرچه پیش بیاد مسئله نیست، مسئله نیست. اما همین مقدار که کار از مقداری از اهمیت برخوردار هست، غفلت از مشورت نشود. آقا از دمیر فرمودن حدیث در جلد 75 از بهار شریف صفحه 104 حضرت فرمودن، در نهج البلاغه هم هست، این آدرس مشخص داره، فرمودن لا زهیر کل مشاوره، هیچ پشتی و پشتیبانی به مانند مشورت نیست، و فرمودن لا مظاهرت اوسق من مشاوره، که ظاهرن این دو کلمه رو دیروز خوندم، و فرمودن من استبد به رأیهی هلک، هر کس به رأی خودش مستبد بشود بدانه که رو به هلاکت. در این مورد سه جمله خیلی لطیف حضرت دارن که همه حرفشون لطیفه، منتها گاهی انسان یه مقدار بیشتر متوجه میشه، یا این که البته درجه نورانیت حرف ها مختلف میشه، اونم جای خودش محفوظه. در این مورد خیلی بیان لطیفی از حضرت، حدودش اینه که من استبد به رأیهی ول با صاد زاد، من استبد به رأیهی زل با رزه، من استبد به رأیهی زل با دارزار. چقدر ردیف مطلب. هر کس که حالت استبداد و عجب داشته باشد و خودپسند باشد و نخواد که از مشورت استفاده بکند و یک چنین حالت عجب و خودپسندی داشته باشد، مغرور باشد، زل با سادزاد، یعنی گمراه میشه، تو مطلب گیش میشه، گاهی نمیفهمه چیه. ادامه بدهد مشورت نکنند، من استبد به رأیه زل با رزه. بعد از گمراهی آدم تو تاریکی که راه بیفته چاله مگه باشه، چاله نمیبینه، میخوره زمین. زل با رزه یعنی لغزش براش پیش میاد، به لغزش میفته. اون وقت اگر به لغزش افتاد، تو چاله افتاد، چی میشه؟ من استبد به رأیهی زل با دارزار، زلیلم میشه. قیل لطیفه، گمراه میشه. تو گمراهی و تاریکی حرکت کردن زمین خوردن داره. به زمین خوردن که انسان گرفتار شد،
ذلت و خاری داره. اینه که یک دنیا حکمت در این بیان شریف حضرت آمده. آدم بخواد خانه‌ای بخره، آدم بخواد نقل مکانی بکنه، ازدواجی در کار هست، در معاملاتی که یک مقدار سنگین تر هست و مسائل مختلف اجتماعی فردی، اونجایی که زمینه برای مشورت هست از مشورت غفلت نکند که من استبد برعیه هلک. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، هر کس مشورت کند با افرادی که جاش هست که مشورت کنه، مناسبه که مشورت کند، از عقل اونها استفاده کرده. شارکها فی عقولها، از عقل این افراد بهره گرفته. باز حضرت فرمودن حالا ببینید تو همین زمینه اون مقداری که اینجا آورده شده که باز همش نیست، چقدر حضرت جور به جور حرف زدن. یعنی هر جمله یه محتوایی داره که هر محتواش کفایت میکنه برای اینکه انسان همت بکند به این کار. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، اگر کسی آراء مختلف را بگیرد، به دست بشناسد، بفهمد که افراد تو این زمینه چه میگوین، میفهمه که درستش چیه نادرست چیه. یکم زمینه این که بفهمد درست و نادرست چیست براش بیشتره. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا. باز فرمودن الاستشاره عین الهدایه. این هم چه تعبیر لطیفیست که مشورت کردن چشمه هدایت است. یعنی بسیار بسیار بهرمند میشه انسان. الاستشاره عین الهدایه، من اینو به همون معنی چشمه بزنم اومد. وقد خاطر من استغنا برعیه، اگر کسی برعی خودش اکتفا کنه، خودشو غنی بداند از دیگران، خودش را به خطر افکنده. وقد خاطر من استغنا برعیه. باز حضرت فرمودن که من لا رأی لمن انفرد برأیه، اگر کسی که استبداد کند برأی خود، بدانه مثل کسی است که رأی گویی نداره، یعنی اینقدر در معرض خطا قرار میگیره. لا رأی لمن انفرد برأیه. و باز فرمودن که کسی که مشورت کند سرزنش نمیشه. ما اطب من استشار، اگه کسی سرزنش مشورت کرد، به فرض بعد کار اشتباه هم شد، میگه کار خودم کردم، مشورت میکردم در این حال اشتباه شده، لذا جای ملامت نداره، جای سرزنش نداره. و باز فرمودن من شاور ذوی الالباب دل علی الرشاد، اون کسی که مشورت کند با صاحبان عقل، به رشد خودش دلالت میشه. خب پس معلوم میشه که بسیار بسیار بجاست که انسان غفلت نکنه. اون وقت میبینیم که به پیامبر گرامیمون هم گفته شده که مشورت کن و شاورهم فی الامر، نص قرآنه. دیروز روشن شد که مربوط به خلافت نیست، با توضیحاتی که عرض شد، یعنی تو کارها مشورت بشه، مشورت هم میکردم. منتها توجه داریم که پیامبر گرامی که عقل کل و در هستی هیچ کس به اندازه وجود مقدس حضرتش بر حقایق مسلط نیست، بافت خلقت، اون روز حدیث خوندم، برای حضرتش و برای این بزرگواران مشهود به تار و پود هستی به اذن پروردگار آگاهند، به تار و پود هستی. اشهدهم ثم خلق الاشیاء و اشهدهم على ذلک. و پیامبر اکرمی که بر تار و پود هستی آگاه هستن چرا مشورت میکنن؟ اینجا مشخصه شخصیت معصوم بی خطا مشورت کردنشون جهاتی داره، یک تعلیم است به دیگران، بقیه هم یاد بگیرن، تعلیم است به دیگران. دو، در مشورت خیلی از افراد رو احترام گذاشتن بهش، طبعا یک نوع احترام گذاشتن به افراد. سه، افراد را در جریان گذاشته میشه و میگذارن که بعد اگر گرفتاری ها اطلاعاتی بود اونا نگوین اگر با ما گفته میشد چنین و چنان، یک کاریست که طبعا اطلاعاتی داره. مخ به خاطر اینکه بعد اعتراضات کم بشه باز مشورت جا داره، به این جهات مشورت میشه. مشورت میشود که گاهی نفاق منافق مشخص بشه، چون آدم این منافق در مشورت انسان اینا با شیطنت اونی که حقه نمیگن، اونی که خوبه نمیگن، آدمی میخوان که فریب بدن به خیال خودشون. آدم زیرک میفهمه، میفهمه که این چیه، داره شیطنت میکنه. این مصالح در مشورت هست، تألیف قلوب به طور کلی در مشورت هست، و الا مشخصه که نیازی مشورت نیست. و حالا فردا انشاءالله که یک نسبتا بحث مهم میره فردا به فضل پروردگار تو این زمینه صحبتش میشه، اون وقت از حضرت امیر علیه السلام تو این قسمت یک جمله برزون خواهد رسید که حالا چون امروز دیگه طبعا نمیرسیم به اون بحث، و اون بحث حالا اشاره میکنم، فقط یک بیان نسبتا سریع از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل بشه که اون بیان در ارتباط با موقعیت دادن به مشورت است در امر خلافت، در امر خلافت، که انشاءالله فردا بازش میکنم و پاسخش گفته میشه. حالا به همین اندازه که گفتم پاسخشم اینه که در مقام بحث و احتجاج در مناظره، مناظره کننده ها یه برنامه هایی دارن که گاهی کاری لازم میشه، این اجمالشه. ولی اون عباراتی که هست و خیلی هم به این عبارات چون تمسک جستن اهل قلم و اهل فضل به اصطلاح اونه که یه مقداری حالت انحراف براشون به وجود آمده، سخت به این عباراتی که در نهج البلاغه هست تمسک میکنن، استدلال میکنن، تا انشاءالله فردا به فضل حق بیانش کنم. و بهترین بیان هم در این مورد بیانیست که از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست که این مرد چقدر ظریف لطیف مطالب را حلاجی کردن، خیلی عالی. من به مقداری که بررسی میکردم، تتبعی که کردم، هیچ یک از بیاناتی که در این مورد بیان شده است به بیان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نمیرسه. خیلی باز کردم، بسیار روشن، که طلبتون ما فردا انشاءالله. و خود این مسئله نسبتا مهمه چون مطرح هست و مطرح میکنند و جای شبه هست و مکرره هم سوال میشه، اینه که از این جهت مطرح کردنش گیری نداره، منطقه برای که مستقلن دیگه بحث بشه انشاءالله ما فردا باشه. و این مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دیگه انشاءالله شخصیت است که تا همین الان هم من به سهم خودم اون مقداری که روایات مشکلی مطرح است و برخورد میکردیم، بیانات مختلف رو که بررسی میکردیم، باز میدیم هنوز هم بهترین بیان بیان علامه مجلسی است. هنوز هم بسیار بجاست برای ایشان حالا یه صلوات درستری هم بفرستیم. از کمال تواضعشون هم اینه که بهترین بیان رو فرمودن، ولی معمولا فرمودن لعل، شاید چنین باشه، یعنی باز اون احتیاط لازم رو کردن، تواضع لازم کردن. یک دنیا عظمت این مرد. حالا که حرف به اینجا رسید، انشاءالله یکی دو تا حدیث دیگه و دو تا مطلب دیگه گفته میشه و در این بحث یه دو تا مطلب دیگری هم هست که حالا اشارهش هم نمی کنم برای که شبه اگر در ذهن کسی فردا نیامد و همون اشاره هم شبهی نکرده باشیم، تا انشاءالله فردا ممکنه صحبت چه بکنیم. سه تا موضوع هست تو این بحث انشاءالله، هر کدومش از جهتی اهمیت داره، البته مهمترش همین بود که الان اشاره کردم که انشاءالله فردا عرض میکنیم. یکی دو تا حدیث دیگه هم تتمه حالا که صحبت به اینجا رسید، از فضیلت این مرد بزرگوار یک کلمه به عرضتون رسنده باشم که به واقع عجیبه. وقتی کسی بیانها، عقولها، تبیینها و بیاناتی که در مرآت العقول این مرد بزرگوار دارن در شرح اصول کافی، یک دنیا عظمت، یک دنیا عظمت، عالی ترین بیان، بهترین بیان، اون وقت تو هر مطلبی هم احتمالات مختلف را که دیگران گفتن به ذهن خودشون آمده و دارن بیان کردن. یعنی یک حدیث مشکل میبینید پنج تا مطلبیشان میگوین ممکنه چنین، ممکنه چنین، ممکنه چنین، ولی به نظر من بهترش آن است. مثلا خبره تبیین بیانات معصومین علیه السلام این بزرگواره. اون جریانی که بخواستم عرض کنم که خب خیلی خسته نشده باشه، دو که خسته هم نشدی، ما هم روز چیز سنگینی نگفتیم که خسته شده باشید، اما در این حال یادم میاد یه وقتی هم عرض کردم برای این که بیشتر به این شخصیت هایی که اینها متکی به قرآن و حدیثن، یعنی تمام همتشون احیاء قرآن و بیانات معصومین است، به دنبال افکار بشری و آراء بشری خودشون اسیر نکردن و در ارتباط با افکار اونهایی که از قرآن و حدیث چیز نگرفتند و از انبیا چیزی نگرفتند نرفتن. اینا خیلی ارزش دارن. مرحوم شیخ مفید، شیخ کلینی، شیخ صدوق، این شخصیت ها تا زمان ما اونهایی که اعتناع جدی داشتن که حالا که خدا منت گذاشته است و این انوار طیبه را به عنوان حجت برای عالمیان مقرر فرموده و اینها را در جهت ارشاد خلائق مأموریت داده است، شکر این نعمت مهم که این شخصیت های بی نظیر در اختیارمون هستن اینه که جای دیگه نریم. و از تعمیر و های خیلی با قاطعیت عجیب می فرماین کجا می روید و حالی که ما هستیم تو شما، عینیت هاون و باید همگان بمانند جمعی که مدتی تشنه آب گیرشون نیامده حالا به یک چشمه زلال رسیدن، چجور حمله می کنن به اینکه از این آب استفاده کنن؟ بایستی شما اینچنین طرف ما بیایید، چون همه چیز اینجاست، همه چیز در اختیار ماست. آری هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلوهم عن علمهم و سمتون ان حکم منطقن اینا هستن که این چنینن آگاه به همه حقایق. وقت شخصیت هایی که همتشون اینه که حرفای اینها رو تبیین کنن، گرفتار حرفای فلاسفه یونان نیستن، گرفتار حرفای عرفای قبل از اسلام که ای سرایت کرده بعد هم همچنان به نسبت زیادی تداوم پیدا کرده گرفتارش نیستن، بلکه گرفتار شخصیت هایی هستن و از شخصیت های استفاده میکنن که اینا وقتی حرف میزنن میگوین قال الله، قال الله خیلی است. از کسی انسان حرف بگیره که سندش خداست، خداست. حتما یادتون هست، حالا انشاءالله روز جریان غفلت نکنم، براتون مکرر گفتن که یه جمعی آمدن از اهل سنت خدمت حضرت صادق علیه السلام که تسلیت بگویند شهادت حضرت باقر علیه السلام را، حضرت باقر از دنیا رفته بودن، آمدن تسلیت بگویند. یه شاخصی هم داشتن، این جناب شاخصشون صحبت کرد، تعریف کرد از حضرت باقر علیه السلام، از جمله تعریفش این بود، گفت تسلیت میگم براتون از دست دادن پدر بزرگواری را که وقتی میگفتن قول رسول الله پیغمبر اکرم ندیده بودن، قول نبی کسی حرف نداشت، به خاطری که اونقدر معتبر بودن که قول رسول الله با اینکه پیغمبر رو ندیدن، قول نبی با اینکه پیغمبر ندیدن اینقدر معتبر که کسی حرف نداشت. حضرت یه مکسی کردن، بعد فهمیدن که خدا می فرماید که اگه بنده ما یک احسانی بکنه، انفاقی بکنه، کمی درهمی، ما این کمشو بزرگ میکنیم به مانند یک کوه بسیار عظیم در وزنه اعمالش می نهیم. حضرت بعدم اینو فرمودن، اینا هم پاشدن آمدن بیرون از خدمت حضرت. این جناب شاخصی که تو جمع بود به این جمع گفت فهمیدید چی شد؟ گفتن نه نفهمید چی شد؟ نفهمیدید چی شد؟ گفتن نه. گفت اینجور شد، من گفتم کیست مثل پدر بزرگوارتون که بگوید قال النبی، کسی نتونه اعتراض کنه، شما که پیغمبر ندیدید چطور میگید قال النبی؟ به من فهموندن تو چی میگی، ما قال الله میگیم، کسی نمیتونه حرف بزنه، اعتبارمون اینجاست. فضا به من فهموندن که خدا میفرماید که اگر کسی انفاق کنه چنین، تو چی میگی؟ آن دینشو آدم از کسی که بگیرد تو میگه قال الله، دینش انسان از کسی بگیرد و از کسانی که بگیرن که ان ابی ان ابی ان جدی ان جدی ان رسول الله ان جبرئیل قال قال الله، از اون بگیره دینش. حیف نکرده که از افکاری که اینها گاهی درست و گاهی نادرست دینشو بگیره؟ حیف نکرده که انسان از کسانی که هزار و یک نوع اشتباه تو کارشون، از اینا آدم دینش رو بگیره؟ خیلی حیف، واقعا خیلی حیفه. سعی کنند افراد در هر سطحی که هستن بالاخره دین را از مرکزش بگیرن. بله، حالا اون مرکز دین رو وقتی عبارتشون هست تو فهم عبارت اختلاف نظر بهش میادم نداره، در استفاده از این بیان معصوم برداشت طبق برداشت و غلایی، برداشت طبق برداشتی که یک فقیه اصولی برداشت میکنه، یعنی بر یک ضوابط عقلانی در برداشت ها متکی است، طبق اون اختلاف نظر بهش برگیری نداره. مثل دو تا فقیه در ارتباط با یک حدیث، از لحن یک حدیث یکی وجوب میفهمه یکی خیر استحباب میفهمه، گیری نداره. اما برداشت هایی که اصلا ربطی و مسئله نداره و به تعبیری که من گاهی عرض میکردم اصلا یک لغت زدی باید درست کرد تا اون برداشت معنا پیدا کنه. یه دیگه حالا توی این بحث وارد بشم، در هر حال این چه اینه که اختلاف برداشت شد مسئله نیست، ولی اینجور بشه که اون چه که مورد اهتمام قرار میگیر بیانات این بزرگواران باشه که اینا همه چیز رو فهمیدن. باشم از شخصیت مرحوم علامه مهندسی عرض میکردن اینی حالا بله اون جریان هم گفتنش ولو به صورت خوابه و خواب هم که ما هیچ وقت نمیخوایم به خواب استناد بکنیم، اما بعضی از خوابا چون دلیلای ظاهری داره و کاملا آدم میبیند که مستنده و یه قرائنی داره نقلش خوبه، ولی خواب که میدونیم دیگه حجت نیست. تا اونجا که یک کسی که یه مقداری به خیال خودش دیگه برنامه های اخلاقی کار میکرده گاهی اینجور میشه شیطان اونجور کلاه میذاره، خواب دیده که حالا شده درجهش درجه حضرت ابراهیم باید پسرشو بکشه، تصمیم گرفته بوده رسما پسرشو بکشه. رفقاش به دارش رسیدن که این چه کاریه این چه حرفیه، گفتم دوان خواب ده خواب هست ابراهیم غیر از توه، تو تو خواب ببینه، اینه که خواب رو بدونیم ما وجد نیست. وقتی آدم چهار تا خواب خوب ببینه فکر کنه که چنین شده چنان شده یا به عکسش، ولی بعضی از خوابای قرائنی داره، این خواب از اون خواباییست که قرائنی داره و اون اینه. عرض کردم بعضیاتون رو که بگم براتون تکراره، ولی خب اشکالی نداره و اینا عرض کنم و یه حدیث عرضم رو جمع کنم که یکی از رفقایی که من تهران باش خدا رحمتشون رفیق شدن که حالا اون مقدماتش هست میکرد، میگفت من در دوران جوانیم این بسیار شخص فوق‌العاده‌ای بود و فوق‌العاده مطالبی هم داشت، حالا میگذنیم از اون حرفاش. میگفتش که حدود 18 سالم بود و تهران داشتم میرفتم اون طرف حسن آباد و اونجاها دیدم در خانه باز است و که مجلسی است و جمعی هستم، بودم برم منم رفتم تو خانه و دیدم بله، دیدم یک کسی مشغول صحبته و اون وقت در زی اهل علم هم هست معمم به اصطلاح، اما از اون منحرفی اینی بود که در این زین بود و اون شریعت سنگلج از اون منحرفین فوق العاده عجیب بود در انحراف. خب من که نمیشناختم رفتم و دیدم که یک حدیث از بهار نقل کرده، به اصطلاح از احادیث ضعاف نقل کرده است و حالا داره صحبت میکنه، هرچی هم توانستی که بد و بیراه گفت مرحوم علامه مجلسی، این چیه نقل کردی، این چیه، این چطوره، کوبید. وقتی خیلی کوبید من دیگه حوصله‌ام سر آمد و گفتم که آقا معلوم میشه شما مریضی، ریک تو کفشته، بهار من در این که سنی ندارم میدونم خیلی حدیث داره، تو هر بحثی میخوای احادیث فوق‌العاده تو حالا گشتی یه حدیث پیدا کردی که باقی اینجور اعتراض بکنی، معلوم میشه مریضی، از احادیثی که اون همه مفید برای خلق هست اونا رو بخون، در چاله یکی گیر آورده اینجوری حدیث اینجوری ای داره حرف میزنی مریضی تو. شروع شد جمعی به طرفداری من، جمعی به طرفداری او، شروع برو شد ایچی من آمده بیرون دیم آمدم بیرون، نگفت همیده که آمدم بیرون یک نقی زدم به مرحوم علامه مجلسی، گفتم شما اگر همین حدیثم نمی آوردی چطور می شد که اینا اینجور بهانه در نیارن، یکی دو حدیث اینجوری که هست اینا نمی آوردی شما. گذشت آمدم خانه با به پدرم جریان رو گفتم، پدرشون هم از شخصیت های سیار ارزنده بوده، میگفت پدرم گفت که اگر چنانچه شروط نکرده بودی که کتکتم میزدم، ولی خب حالا خوب کاری کردی این کار کردی، اما دیگه هم اونجا نرو، کتکتم برای این بود که بی حساب کتاب رفتی جایی بود بفهمی کجا داری میری چطور میشه مثلا، حالا کتک تعدیب هرچی که تعبیر من، در هر حال بعد میگفت گذشت و شب خوابیدم، شب که خوابیدم رفتم اصفهان، رفتم اصفهان و اونجا رفتم زیارت قبر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، رفتم اونجا و میخواستم وارد بشم، جمعی از اخیار معلوم بود دارن میان زیارت، منم تو جمع اینا یه خادمی که دم در ورودی بود دست از سینه من گفت شما مملو برو کنار، اونا رفتون داخل گروه دوم اومدم. گروه دوم باز من تو این جمع گفتم اون جمع اول نشد این جمع. رفتم با اینا باز مرزد کنار. شما ممنوعی. من این دفعه گفتم چی ممنوعم؟ من به خاطر علامه مجلسی دعوا کردم، قال و قیل کردم، من ممنوعم. چرا ممنوعم؟ گفتش که اونی که گفتی یه حدیثم نمی آوردی چی می شد؟ نقزدی فضولی موقوف. گفتم خیلی خوب موقوف، استغفر الله. گفت حالا برو. وقت اتفاقا گاهی همون حدیثی که ضعیف به نظر میاد معجزه است ها، باور کنید. یعنی با این تکامل های علمی گاهی همون حدیثی که به ذهنشون میزنه که این چی خرافیه، بعد کم کم در میاد یه معجزه اصلا، یه معجزه اینه. و در هر حال اینا ها شخصیت های هستن که حفاظت کردن بر مکتب اهل البیت، اینه که کمال ارزش رو دارن. الان اینی که داریم بکنیم جلد 75 بهاره، وقت تا 110 جلد، این یک اثر از آثار این شخصیت مهم. اون وقت در ارتباط با همین بحث این تذکر رو هم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم که با کیا مشورت کنیم. با کی مشورت کردن هم شرایطی داره، متدین باشد، عاقل باشد و در اون کار وارد باشن و دلسوز و علاقمند باشه. اگر به اون کار وارد نباشه مشورت به اون معنا نداره. اگر آدم فهمیده ای نباشه مشورت معنا نداره. اگر فهمیده است و همه حرفا است اما یه کینه ای با آدم داره، دلسوزی نداره، بلکه دشمنی داره، باز مشورت به اون معلومه که معنا نداره. و همچنین اون وقت یکی از روایاتی که در ارتباط با این قسمت هست در صفحه 99 از همین جلد 75 که وجود مقدس پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که با کیا مشورت نکنید. با کیا مشورت بکنید؟ یک، اونها که از خدا میترسن، اون وقت این خیلی کارش مضبوط میشه. و اونه که اشاره کردم اینم تو حدیثه، و اون وقت اونه که مشورت نکنیم با اونا. پیامبر اکرم فرمودن یا علی لا تشاور جوانن فانه یزیغ علیک المخرج ولا تشاور البخیل فانه یقصر بک عن غایتک ولا تشاور حریصا فانه یزیم لک شرهما وعلم یا علی ان الجبن والبخل والحرص غریزه واحده یجمعها سوء الظن. پیامبر گرامی فرمودن که مشورت نکن با امیر المؤمنین، فرمودن با کسی که ترسوس، با اون مشورت نکن. چون ترسوس هی ترسش مانع میشه از این که کار خوبه، هی نکنه که چنین، نکنه که چنان، احتیاط بیش از اندازه میکنه. احتیاط به قدر خودش لازمه اما بیش از اندازش مانعه. این چون ترسوز خیلی بیش از اندازه احتیاط میکنه، هی کار بر تو سخت میشه، از این راه نرو، از اون راه نرو، یه کار آدم میخواد انجام بده، اینش هم نمونه، بس میمونه آدم. خیر، با فردی که ترسوز مشورت نکن که او سخت میگیره کار رو بر تو، یزیغ علیک المخرج، راه خروج در اون کاری که گرفتار هستی بر تو بسته میشه. مشورت با بخیلم نکن، یه کاریست که به نفع توست خیلی اما یکم باید پول خرج کنی. پول خرج کردن اندلم خلاف نیست، او چون بخیله نمیذاره که تو پول خرج کنی به نتیجه مقصدت نمیرسی، به غایت و مقصدی که میبایست برسی نمیرسی. ولا تشاور البخیل فانهو یقصر بکن قایتک. خب بعضی ها که بخلشون خیلی شدید و نتیجتا خودشون هم در ناراحتی هن. ولا تشاور حریصن، با آدم حریصن مشورت نکن. آدم حریص اگر دوتا راه باشه همون راه بدترش انتخاب بکنه، رو حرصش فکر میکنه که این بهتر باشه بره طرف، وانی که این ضررش بیشتره. ولا تشاور حریصن فانهو یزین و لک شرهما. بعد هم جمع‌بندی کردم فرمودم وعلم یا علی ان الجبن والبخل والحرص، این صفتهای زشت اینها مرکزش سوء ظن به خداست. یجمع ها سوء ظن، من سوء ظن رو اینجور میفهمم که یعنی سوء ظن به الله، یا اینکه سوء ظن در مواردی، یعنی در ارتباط با اون مواردی که این مشورت داره میشه یک ظنون سوئی داره، افکارش اینجوریست که بدجور میفهمن و به نتیجه اینجور میشه که راه نواییشون صحیح نخواهد بود. پس تا اینجا مطلب مشخص و و هرچه بیشتر بتوانیم که به اصطلاح از مشورت استفاده کنیم تا فردا اون وقت باز یه نوع از مشورت که نهی شده انشالله اون که مورد سوال هم زیاد واقع میشه به عرضتون برسد و همچنین استخاره و مشورت با خدا به صورت استخاره با قرآن و تسبیح، این چقدر ریشه داره و نداره، این هم انشاءالله فردا کمی صحبت میشه. و مهمترش هم همون مسئله شوقی که در نهج البلاغه هست که عرض شد بسیار مهمه که این انشاءالله باز بشه و صحبت بشه به فضل پروردگار، که میگفتیم که شور در مقابل نست دیگه معنا نداره. پس این عبارت چیه؟ انشاءالله فردا. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از این بزرگوارانی که در هر بخشی یک دنیا حرف دار، مطلب دار. و اگر چنون که جهان بخواهند به رشد خوشون بودشون برسن، هیچ راه ندارد مگر اینکه سر صفحه اهل بیت بنشینند، هیچ راه دیگه ندارد. تمام عقلا عالم به اصطلاح، همه شخصیت های چنین و چنان، اگر بخواهند روزگار خوشی برای جانیان در نظر بگیرن، هیچ راهی نیست جز این که بر سر سفره احسان علمی و اخلاقی و دستوری معصومین علیهم السلام بنشینند و استفاده کنند. و چون طبیعت کار اینه که این آمادگی رو پیدا نمی کنن خود به خود، اون وقتی که دیگه بایستی این انتظار رو داشت و الله همت باید بر این باشه که این آمادگی رو پیدا کنن، همت بر این باشه که از این بیت استفاده کنن، از این زفره استفاده کنن. اما به خاطر اینکه طبع حرکت بشر در وضعیتی است که این چنین بهره برداری کلی و جهانی بسیار بسیار در وضعیت خاصی به نظر میرسه، باید گفت اون روزگاری که قطعا این چنین خواهد شد اون روزگاریست که لیظهره علی دین کله، اون روزگاریست که اون نعمت همیشگی حق به وسیله آخرین وصی پیامبر اکرم شمس هدایت سفینه نجات خاتم الاوصیا حضرت مهدی اون روزگاری که همه هستی در انتظار اون روزگار است، از آدم ابوالبشر تا پیامبر خاتم و از همه معصومین و از مادرشون فاطمه صدیقه تا حضرت عسکری، همه و همه در انتظار و هستی در انتظار از چین که الان به هستی ظلم میشه. یعنی چی؟ یعنی نوری که پاشیده می شود و خورشیدی که نور افشان است به خورشید ظلم میشه، به ماه و ستاره و کهکشان ظلم میشه، به همه امکانات هستی ظلم میشه. چرا؟ برای اینکه در مسیر هدف خلقت و هدف کار اونها که هدف خلقت است، خلق به درستی حرکت نمی کنند و به نتیجه به همه اینها ظلم میشه. اون وقت همه اینها کنار می رود که عدل الهی در جان حاکم بشود و آن روزگار همون روزگاره که وعده الهی است. خدایا به حقیقت همه این بزرگواران هرچه سریع تر روزگار ظهور حضرتش را تعجیل ببرد. حالا که اینجور شد سلامی به حضرت عرض می کنیم و هر روز جا داره که به یاد حضرت عرض ادب کنیم. الحمدلله اینجور میشه که حاجی‌ها این کارو میکنن و آخر مجلس بالاخره هر چی صحبت شده و توسل آخرش عرض ادب به ساعات مقدس حضرت مهدی علیه السلام که بله ولی امر هستی آقا حضرت مهدی علیه السلام. و بعدم چقدر خوبه که انسانی رابطه شهید با حضرت بیشتر 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 بکنه. الان هم که سلام عرض کنیم میدونیم دیگه سلام ما بهشون میرسه، همه چیز در مورد دید علمیشون کاملا مشخص و مشخص. آری هر کجا هستن خدا و الان سلام ناقابل من را به محضر شما ابلاغ بدارم. از شما صحبت میکردیم آقای امام از اجداد شما از سخنان شما اینه که زمینه این که تفضل بکنید لطف کنید از فضائل مولا امیرالمومنین بیاناتشون میشه فضائلشون اینه که زمینه داره طبعا بیشتر برای این که آقا عنایت بکنن جواب سلامون رو پر لطف‌تر بدن و الا ما هرچی باشیم جواب سلام میدن چه بفهمیم چه نفهمیم جواب میدن که البته ظاهرن هم که معمولا نمیفهمیم ولی عنایاتشون هست برای دوستانشون. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادت الله، السلام علی المهدی نور الله، السلام علی المهدی حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي صاحب العصر والزمان، رسالة أوز عمر جاودان به رسالی روز عمر جاودان به خدا رنگا مران به کن به آشنایید با این اشعار با خودتون زمزمه کنید رسالی زمر جاودان به خدا رندان بران به کان به به داغ بندگی مردن دران دل به جان اوز ملک این جان به اگه انسان به نوکری در درگاه حضرتش بروده بشد و بمیرد از ملک بر این سلطنت بر این جان بهتر معلومه
قابل نسبت نیست. آری به داغ بندگی مردن در آن در به جان اوز ملک این جان به دلا دائم گدائم کوی او باش دلا دائم گدائم کوی او باش با کمه آن که دولت جاودان نه. چقدر لطیف گفته این قسمت را، بیشتر از بسیاری از قسمت های دیگر، کم این چنین به واقع دلا دائم گدایم کوی باش به حکم اون که دولت جاودان به. یعنی اگه میخواد آدم همیشه آقا باشه نوکر امام زمان بشه به حکم اون که دولت جاودان به. یبنا آقا نزدیک یک ماه به نام اجدادتون اینجا دوران جمع و ترسل زده دیگه بیایید امروز به نظر خاصی لطفی عنایتی لطفی بدنی طور همیشه عمرمون که اگه شما این نگاه به ما بکنید به لطف مثل وجودمون به کیمیا و بدل میزنه. شعر خدمتتون عرض کردیم الان با قرآن میان در خانتون یا ایوه العزیز شما از بعضی از مسائب از همش که رنج میبرید بعضی بیشتر یک اون وقتی که آقا آمدن برای ردا تو خیلی دلخراش بود آدم یه سفری با حساب و کتاب میخواد بره خیلی دل خودش میخواد این سفر رو بره عزیزانشم خوشحالن که این سفر رو میخواد بره تمام وسائل آماده همه جور پیش بینی ها شده اما تا میخواد از تو خانه بیاد بیرون یه وضعی پیدا میکنه بچه ها رو بره میگذاره میرون به خدا سپردن تو به خدا سپردن آقا آمدن تو خیما کی هست که آمدن دیگه مرد همه شهید شده آقا حضرت سجاد فرن مونده لا اله اگر بعد از شهادت حضرت علی از بیان بوده که دیگه علی بوده، حالا حدود جریان دیگه اینه، تو خیمت آمدن عرفین که عزیزانه دیگه، حالا من میرم و منو دیگه نمیبینم. این عزیزان تو چه شرایطی بودن؟ گاهی مرد خانه داره میره اما پسرش هست، یک کسی میگه هست چنین و چنان، اما اینجا تو اون شرایط گاهی هیچ نیست، اما دیگه دشمنی هم در کار نیست، اما این آم محصور به دشمن های خونخوار جانی. الله خیلی در بوده، من نمیدونم این پسر بچه ها دختر بچه ها چه حالی داشتن وقتی حس کردن عزیزشون دارن میدن 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 اینا چه وضعی میدن، همه شون بندن بندن دیگه ودا چیزی انجام شد خدا میدانه، رباب در شهار بوده زینب اون مگلزون در جال بوده، بقیه بانوانی که بودن، اما در این جمع نوشتن که مثل این جبر به سکینه و وضع خاصی داشتن. من اینجور حس میزنم، حسم اینه که گریه این عزیزان کاملا مشخص بوده، اما بی بی سکینه عقده گروشون گرفته و همینجا عشقه که میاد بی صدا دارم گرفته. حسم از اینجاست که آقا فرمودم که دخترم این عشق و چشم قلب من آتش لا تو این قلبی به دم که حسرتن یه دختر بکانه باشه و بابا داره میرمه بود این بچه با اینجور جراحید چی میشم؟ اونم اون عواطف بی‌نظیر و شناختی گردن دارم رو میداند حضرت سکینه پدر دارد دیگه کی از دن درش میدن این بیان حضرت که نقل شده فرمودن لا تهرقی قلبی به دمع که حسرت بابا جان با این عشق دیداد این قلب من آتش نزن بابا لا تهرقی قلبی به دمع که حسرت مادام من نرو می جسمانی بابا من که هنوز جلوتم من که هنوز زنده من که هنوز میبینی مادام من روحی جسمانی سیتون بعدی سکینت بلوی من جلب کار الامام دانی دخترم بعد از این گره تو بسیار بسته الله يا زينب تطلع ندار عيدك فنا لم يا زينب تطلع ندار جز این شه خوبان امید گاه ندارد به بیزه
شده حبیبت دایی که ابن سعد ندوید حسن زبا نداره شمرشون بگویم که این ستم گردیدین حسین گناه ندارم بله بله شما انشاءالله تلزین بیدیم اینجا رو عدد کنیم شه سرافا گرم شوق مست ناز کوشی چشمی بدان سوکر باز دید مشگل یاد جنس زمان در فلک دستی و دستی بر انام زمد و مرد آفرین روزگار زمد و بنت الجلال اخت الوگار زمد و دست خدا بر آزدی زمدو خاک درش نقشه جبین پس شدم بر خواهر استقبال کرد تا رخش بوسد الف را دال کرد که نمگیر من آیا زینبی که نمگیر من آیا زینبی یا که آه درد مندون در شبین الله اکبر جان خواهر در غمم زاری مگون جان خواهر در غمم زاری مگون با صدا بحرم عزاداری مگون زینبم مهدرت سر پرداز رو خوا مکن آفتاب و مارا رسوا مکن کرفرت سینی رو گیندم مگر